بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل در مقام جمع‌بندی بحث‌های گذشته و انتخاب نظر درباره آیه شریفه مورد بحثمان، نکته اولی که عرض کردیم این بود که حکمت را بیان کردیم و حاصل حرف این شد که حکمت یک وقت مدعو الی هست و یک وقت وسیله دعوت هست یا روش دعوت هست. اگر گفته شود که ادعو علل حکمه، در واقع دین همان مشتمل بر حکمت است، ولی اینجا آیه شریفه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، بنابراین حکمت در اینجا نقش ابزاری و روشی دارد، اون غیر از اون کاربردهای دیگر حکمت در قرآن. خب وقتی که حکمت جنبه روش به خود میگیره، یعنی تعلیم، یعنی اگر گفته شود شما مردم را به اسلام دعوت بکنید با حکمت، معنیش این است که تعلیم بدهید اسلام را، یعلمهم الکتاب والحکمه. و اما موعظه حسنه به عنوان یک روش، نقش موعظه تذکر، ترغیب، تشویق، بازدارندگی، تحذیر و امثال ایناست. این کار موعظه، یعنی موعظه از مفهومی نقشش این هست. الان موعظه حسن، البته که موعظه اگر بخواد حسن باشه، گفتیم سه تا رکن داره. موعظه مطلق موعظه است، حالا هر کسی هر فردی رو در هر شرایطی تشویق کنه، ترغیب کنه به خوبی ها، بازدارنده باشه، نهی کنه از بدی ها، میشه موعظه. اما اگر بخواد موعظه حسنه باشه، سه تا رکن داره، کاری کند که طرف مقابل، مخاطبش، خیرخواه بودن او را بپذیره، تصدیق کنه، قانع بشه، و اینکه او آگاه هم هست، خیرخواه داناست، ناصح هست و عالم است. این دوتا. و ثالثا خودش هم از نظر اون مخاطب عامل باشه، یعنی او تلقیش این باشه که اون چه ایشون میگوید خودش هم عامل هست. اینها ارکان موعظه حسنه است که از آیات شریف قرآن هم شواهدش را عرض کردیم در جلسه قبلاتون. بخوام دوباره برگردم، این جلسه باید جمع بندی کنیم، عقب می افتیم. باشه، از کنه اون که تعمیم داره، اختصاص نداره، حالا مورد مخصص نیست، عمومیت داره، منتها باید شامل مشتکین هم بشود. اینایی که داریم عرض بکنیم تعلیمن و موعظتن و بقیهش همش مخاطبا، عمه هر چه باشه، چه مخاطب کافر و مشرک باشه چه مسلم باشه. خب پس این دقت بفرمایید تا اینجا که کمک میکنه به اینکه معنی آیه رو بتونیم انشاءالله بهتر بفهمیم. اون وقت ما نتیجه‌ای که از همین بحث تا اینجا میگیریم با این کالبد شکافی و این تحلیل مفهومی حکمت و موعظه، به این نتیجه می رسیم که این دوتا از نظر مفهومی متباینه اینند، یعنی نسبت بین حکمت و بین موعظه از نظر مفهومی که او مقام یا وسیله تعلیم است و این وسیله دعوت به خیر و در واقع تشویق و ترغیب و اینها. اما به لحاظ مصداقی، اینو دقت بفرمایید، به لحاظ مصداقی چه نسبتی بینشون هست؟ به نظرم ما باشیم و نسبت سنجی این دوتا می توانیم بگوییم اومن وجهه، یعنی یک مصداق جایی باشد، هم حکمت باشد به روش حکمت تعلیم و هم موعظه جایی باشد فقط تعلیم، جایی هم فقط موعظه. این می شود اینها را اینجوری ببینیم قابل تفکیک از مصداقن، مفهومن از هم جدا هستند، تباین به اصطلاح تباین مفهومیه، ولی به لحاظ مصداقی قابل تفکیکه و قابل تجمیعه، یعنی هم می شود با هم جمع بشون، مانعت الجمع نیستن، هم مانعت الافتراق نیستن، می شه فرق هم داشته باشن، یعنی از هم جدا بشن. اما در باب نبوت مهم است که ببینیم حالا پیامبر الهی می خواهد دعوت کند، آیا در باب دعوت النبی یا وصی النبی یا عالم دین، کسانی که میخوان دعوت پیامبرانه کنند، آیا اینجا هم همین مسئله حاکمه به لحاظ مصداقی؟ به نظر حقیر میاد نه، در باب نبی و کسی که میخواهد دعوت پیامبرانه داشته باشد تجمیع درسته، یعنی متلازمه اینند، یکی به تنهایی در دعوت پیامبرانه مطلوب یا مفید نیست، یعنی صرف این که پیغمبر اکرم یا پیامبر الهی یا یه عالم دین، امام، کسی که میخواد مردم را هدایت کنه، چون بحث هدایت در واقع، این دعوت به دین یعنی هدایت کردن، صرف تعلیم کافی نیست، کما اینکه موعظه بدون پشتوانه علم و تعلیم هم مفید نیست. یعنی در باب نبوت اگر نبی بخواد این کار بکنه یا کسی که میخواهد دعوتش پیامبرانه باشه، همون چیزیست که از ظاهر عبارت مرحوم تبریزی عرض کردیم استفاده میشه، که ایشون این دوتا را با هم گره زده، به هم گره زده، این با هم گفته ولی اینجوریه، یعنی این که پیامبر مأمور است ادعو الی سبیل ربک، به این دوتا که حالا آیه اشراقی هم میفهمود که این واو همچه بسا مشعر به همین باشه، که یعنی دوتاش با هم، من به نظرم اینطور میاد، یعنی این مطالبی که از علما نقل کردیم که یه عده‌ای گفته بودن تفریق و یه عده‌ای گفته بودن تجمیع، البته در ستاش گفته بودن، و یک عده‌ای مثل مرحوم علامه هم گفتن که تخییر، بنده نظرم اینطوریه، یعنی به نظرم از جنبندی مطالب باید این رو بگیم، این درسته که مفهومن متباینینند از هم جدان، اصلا حقیقت الموعظه غیر از حقیقت الحکمت به لحاظ روش و درش دعوت، آن به لحاظ مصداقی خودشون باشن، یعنی به لحاظ هر شخصی لا به شرط نگاه بکنیم عام منوج میتونه باشه، یعنی قابل این هست، اما اگر در باب نبوت در نظر بگیریم یا کسی که میخواهد همین دعوت پیامبرانه داشته باشه، اینا متلازمه اینن، یعنی دعوت صحیح قوامش به این است که هم معلمی توش باشه و هم موعظه‌گری، یعنی هم به روش حکمت هم به روش موعظه، الا ما خرج به دلیل، یعنی حالا ما این را اصل قرار میدهیم الا موارد خاص، مثلا یه موردی هست که حالا پیامبر میدوند که این آقا بلده، یعنی دیگه این نیاز به تعلیم نداره، قبلا یاد گرفته، مشکل این بندی خدا مشکل در واقع همون موعظه است، خیلی خوب این میشه مورد، یا عکس قضیه یه جایی تشخیص میدهد که این تو اون قسمت مشکلی نداره، این روبه راه خودش مسیر را اگه بلد باشه میره، خب اینجا یادش میده، این میشه موارد خاص. پس یک اصل اولیه‌ای داریم در باب مطلق المعلم، روش دعوت به حکمت و موعظه بدون اینکه الان نبی باشه یا غیر نبی، اینا این قابل این است که از هم جدا بشن، میشد عام منبج. اما اگر چنانچه در باب نبوت و اون چه از جنس نبوت هست، یعنی دعوت‌های هدایتگرانه و پیامبرانه، اینجا عرض میکنیم متلازمینند این دوتا، یعنی روش حکمت با روش موعظه حسنه، مگر موارد خاصی که تشخیص بدهد که این اون قسمت را داره، این را نیاز داره و بالعکس. نه فهمیدید؟ بله، یعنی در اون تبع اولیه و مقتضای قاعده اولیه در دعوت پیامبرانه که میخواد هدایت بکنه، این دوتا لازمه. چون تعلیم به تنهایی اون مشوق بودن و برانگیزنده بودن و بازدارنده بودن توش نیست. برانگیزندگی و بازدارندگی بدون اون معرفت نقش کافی نمیتونه داشته باشه و دعوت جامع اینجا مطلوبه دیگه، دعوت در واقع مطلوب. پس بنابراین با قرینه این که اینجا مخاطب پیغمبر است و دعوت پیامبران است، میشه و تجمیع متلازمه، اینن هر دو لازمه. عرض کردم مگر اینکه حالا مورد خاصی آدم تشخیص داد که یکیش کفایت میکنه دیگری لازم نیست. از کجا اینا بگیم؟
خود از اطلاعیه را حکمت رو من را فرمودید
تعلیم
باشه که راه نفوذ نداشته باشه.
بله، همینطوره. این فقط عقل نیست،
ولی در موعد ما نمیم از ادلیه عقل استفاده کنیم.
فرق نمی کنه، لابه شرطه، هیچ فرق نمی کنه. سر از توضیح عرض می کنم، یک مطلبی هم که ما از قبل هم خیال می کردیم همینا هست ولی الان به نظرم بیاد اینطور نیست، این حالا الان میام خدمتتون. ببخشید یه مقداری حالا من چون امروز میخوام جمع کنم این بحث را و اون نتیجه نهایی را بگیرم. نه، اینا حرفایی است
که
من هم پیش فرض تحمل نمیخوام بکنم، یعنی سبکم اینه که برگرفته باشه از تحلیل خود حکمت و خود موعظه و دعوت پیامبرانه. یعنی اصلا نمیخوام هیچ پیش فرضی از فلسفه بگیرم یا از منطق بگیرم یا از کلام بگیرم، اصلا دارم این کار رو میکنم، یعنی روش رو میخوام یک روش به قول این غربی ها پدیدار شناسانه، فنومنولوژی. یعنی اگر یه چیزی هم از قبل بلدین تو پرانتز بگذاریم فعلا، ببینیم خودش چی به ما میگه. یعنی اون چیزی که از ماده و در واقع هیئت حکمت و موعظه استفاده میشه و مقام نبوت و دعوت به دین، اینا به نظر اینا استفاده میشه. ولذا دقت بفرمایید، پس شد نتیجه چه شد؟ مفهومن متباینن، مصداقن اگر در نظر نگیریم که این دعوت دعوت پیامبرانه باشد، عام خاص منوج، اگر در نظر بگیریم که پیامبرانه باشد، متلازمین اصل اولیه، الا جاهایی که خودش تشخیص داد که این اون یکی رو داره نیاز نداره و اون دومی میپردازه، اون رو اولویت میده. این ماحصل اون مطلبی است که از این استفاده میشه. حالا جدال را من نگفتم، جدال احسن را، چون برداشتم این هست که اینکه خب فرمودن علما هم فرمودن که جدال به اصل اولیه، طبع اولیه، ابزار دعوت نیست. اونی که وسیله دعوت هست، مقتضای فطرت، مقتضای قاعده اولیه، همان تعلیم است و موعظه، حکمت و موعظه. جدال یک اصل ثانوی است. یعنی در مواقع خاصی اگر احساس کرد که این طرف با حکمت و موعظه کافی نیست، یعنی احتیاج به جدال هم داره، الزامی هم بکنه، نیاز احساس کرده، تشخیص داد، یا اگر یه جاییه که اصلا موعظه و حکمت تأثیر اصلا نداره، نه اینکه حالا تأثیر داره کافی نیستا، این طرف زیر بار نمیره، معانده، که قطعا اونجا باید از روش جدال دیگه استفاده کنه، چون روش حکمت و موعظه اصلا کارایی نداره. پس یک جاهایی کارایی دارد، کامل نیست، یک جاهایی اصلا کارایی ندارد. اما اینا هر دوش در واقع اون اصل ثانویه. حالا اصل اولیه یه آدم معمولی روبران وقتی که آموخت، یعنی تعلیم شد، تشویق و ترغیب و یعنی پیغمبر اکرم هم از مقام تعلیمش استفاده کرد، از روش تعلیم که یعلمهم الکتاب والحکمه، هم بشارت و انذار داد مبشرین و منذرین. دیگه این علل قاعده باید بپذیره و راه بیفته. اگه دید نه هنوزم این مثل این که یه خورده مردد هست و اینا، این روش هم به دردش میخوره، یه چیزی بگه اینا الزام بکنه از اینم استفاده کنه. یا اگر کسی است که اصلا سربالایی میره خلاصه و چنان نمی کنه به من، اهل منطق نیست، اهل موعظه نیست و مخجدال احسن استفاده بکنه، لذا میشه ثانوی. پس تأثیر گذاره در دعوت هست، اما نه اولا و به ذات قاعده اولیه، ثانیان بله، لذا ثانیان باز در راستای همان دعوت الی سبیل رب است، یعنی بهرهگیری از جدال احسن توسط نبی، تشفی دل و مچگیری و زمین زدن و اینا نیستا، یعنی باز در راستای همون هدف هدایتگریه، منتها ثانیان و به تبع یا به علل به این استفاده از این استفاده میکنه. نه فرمودید، لذا قرآن هم شاید لعل، حالا دیگه این را ما جزء که نمیتونیم بکنیم، ولی لا یبعد که این که خدای متعال عطف کرده است اون دوتا رو با هم آورده، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه، بعد فرموده است این ساختار کلام عوض شده، و جادلهم بالتی احسن، اینم لا یبعد که اشعار به همین داشته باشه که این در واقع ثانوی است، اولی نیست، ولا اگر اولی بود سیار اقتضا میکرد که بفرمد چی؟ عطف کنه بالموعظت الحسنه و الجدال بالتی احسن، اینم لا یبعد که اشعار به همین معنا هم داشته باشه، واقعیت هم همین رو تأیید میکنه. پس اینم یک نکته. حالا آیا سوال، آیا این ستایی که در این آیه آمده، حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن، همانایی است که در کتاب منطق، در صناعات خمس، برهان، خطابه و جدال و جدل، یا لی هموناست؟ مرحوم آقای مظفر در کتاب المنطق، اگه یادتون باشه در همون جلد سوم، جزء سوم کتاب المنطق، ایشون موقع صناعات رو وارد میشه گفته بله همینطوره، یعنی این صناعات خمس سه تاش خیلی مهم است، برهان است و خطابه است و جدال هست، و لذا چون این سه تا، حالا شعر گفته شعر که ما تخیلات و ایناست، مغالطه هم که اصولا کلاه یعنی هیلگریه دیگه، یعنی خیلی اصلا مطلوب نیست، فیاد نفسی چه مضمومیه خودش به ما هوه. ولذا قرآن کریم از بین این پنج تا سه تاش رو فقط بیان کرده که همین برهان و حکمت و موعظه حسنه و جدال بالتی احسن باشه. مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان بعد از اینکه توضیح میدن حکمت یعنی چی، موعظه یعنی چی، جدال یعنی چی، البته با یه احتیاطی ها جزم نمی کنن، میگوین که به ظاهر این است که این منطبق هست، منطبق است با اون مطلبی که در میزان، علم میزان گفتن که این ستاست. ایشون هم اینجور گرایشی داره، بقیه هم گفتن در لابلای مطالب دیگران هم اینه هست، ولی به نظر حقیر میاد که اینطور نیست، یعنی خب خود بنده هم یه جایی منم نوشتم ها، یعنی استنادن به همین کلام مرحوم علامه و مرحوم مظفر تو بعضی از نوشته ها اینا آوردن، ولی الان فکر میکنم که این درست نیست. اینجور نیست که این ستای در قرآن اون ستای در کتاب صناعات باشه. چرا؟ اونی که در صناعات میگوین برهان، اونا میگوین که این مراد همون یقین بالمعنی الاخصیست که یه چندین بار صحبت شد، همه تون آگاهی دارید نسبت به اون. اونجا اون کدام هست یقین بالمعنی الاخص؟ اونی که احتمال خلاف عقلا مستحیله، اینو مراد اوناست دیگه. و حالان که این حکمتی که اینجا قرآن کریم میفرماید با توجه به دو چیز، با توجه به دو چیز، یک، مخاطبان همه از اون مخاطبانی نیستن که این حکمتی که ایشون میخواد، یعنی تعلیمی که میخواد بده از اون مدل تعلیم در کتاب برهان استفاده کنه، چون ادعو جمیع الناس هست دیگه، به خصوص که اینجا مشرکین هم مخاطب هستن، حالا مشرکین جمع کثیری یا اکثرشون سطح فکرشون نازلتر از این حرف هاست که حالا پیغمبر اکرم بخواد با اون مشرکین تعلیمشون بدهد با اون سبک، یعنی مخاطبین مختلفن. ثانیاً معارف یا بگوییم آموزه های دینی که میخواد به اونا دعوت کنه، این آموزه ها هم در واقع متفاوت هستن. یعنی اونایی که پیغمبر میخواد تعلیم بده ها، این مواد تعلیمیه و آموزه هایی که میخواد تعلیم بده هم متفاوت هستن دیگه. حالا ما قرآن و کریم را هممون کما بیشی دیگه باش آشنا هستیم، که گرچه در حوزه های علمیه حالا یه کلمه رو ما میگیم برای ما چیزی نشد، خیلی به قرآن کسی کار نداره. معمولا علامه طباطبایی در جلد 5 المیزان منم خوندید یا نه، یه جایی هست واقعا خوندنیست، حقیقتا خوندنیست. اگه تال نخوندید یه بار وقت بگذارید بخونید جلد 5 المیزان، یه شاید 15 صفحه‌ای هست، 15 صفحه علامه یعنی 100 صفحه به ایشون دیگه خیلی کم میگه. این سیر تفکر جهان اسلام را بعد از پیغمبر اکرم الی یومنا هذا مرور کرده، چی شده، این چه تحولاتی رخ داده، این فرقی که به وجود اومده، مذاهب به وجود اومده، صوفیه کی شده، نمیدونم عرفان کی درست شده، کلام کی درست شده، یعنی همه رو بیان کرده. توجه فرمودید. بعد یک همچین گلایه گونه ای داره، میگه پیغمبر یک توصیه فرمود، قرآن و سنت، قرآن و اطرت. پیغمبر اینجور فهمد دیگه، یعنی تارو کن فکرم و سقلن کتاب الله و اطرتی. بعد ایشون میفهمد که متاسفانه در بعضی از جاها قرآن کم رنگ شده، بعضی از جاها هم اطرت کنار گذاشته شده. یعنی مجموع را که نگاه میکنیم به دنیای اسلام که پیغمبر این دو میراث رو گذاشته، یه جاهای قرآن کم توجهی بهش شده. میگه مثلا ترا ان احدا منهم، مثلا من العلماء، به مرز آخر اجتهاد و علم و همه چی میرسه بدون اینکه یک دور نیاز باشد قرآن رو درست مطالعه کنه. یعنی نیازی ندارد که یک دور قرآن رو با دقت، مال میخونه برای ثوابش و ختم این چیزا، ولی اینکه نه یک دور قرآن رو عالمانه بخونه ها. میگه میبینی که نه چنین احساسی نیست، بیشتر روایات رو مطرح کردن. یه جایی هم که اثر روایات کنار رفته، یعنی اطرت کنار رفته، مثلا در حوزه های مراکز اهل سنت. در هر صورت حالا با قرآن که آشنا هستیم، معارف قرآن چند قسم است؟ آیه عارفی از نظر سطح این که فهم و مرمی شاید که ساده بودن و قابل فهم بودن و مشکل بودن، اینا به نظرشون چند دست است تو حوزه اعتقادات؟ نه نه، غیر از این واژه محکمات متشابه، از ذره این که اینها همه فهمند یا متناسب با خواصند یا متناسب با عمومند، اینجوری اصلا این هست. به نظرم معارف قرآن به 3 دسته میشه تقسیم کرد. یک دسته معارفی داره که خواص فقط اینا میفهمن، مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو معکم اینما کنتم، مثلا این اینو خب عوام چی میفهمن از این؟ حالا امثال بنده هم عوام میمام، این که میگیم حالا دیگه عوام خیال نکنید فقط گذرخانی ها رو میگیم و کوچه و بازار، یعنی قلیل من عبادی الخواص، من عباد الله، یعنی عبادی من عباد الله، خواص خیلی کم هستم. راجب فهمیدید که اینا رو بفهمن. این همزار ملا صدرا هم اینجا زانو میزنن و در واقع اظهار عجز میکنن. خود توحید را، اون مقضای توحید را، هو برای چی گفته، احد برای چه گفته، او و چی معنی میده، احد چه معنی میده، واحد چه معنی میده، صمد چه معنی میده، حالا نه معنی تحت لفظی ها، نه حقیقت این معارف. این که امام زین العابدین سلام الله علیه فرمود خدا میدانست که در آخر الزمان اقوام متعمقی میان و برای آنها سوره توحید را نازل کرد و اوائل سوره حدید را تا آیه 6 و هو به کل شیء علیم، آخر آیه 6. اون وقت ملا صدرا را، حالا شهر کافی را ببینید، بیداد کرده اینجا، قوقا کرده انصافا، با همه اینکه میگه که نمیتونیم بفهمیم، ولی چندین صفحه این حدیث امام زین العابدین را آورده تو کافی بعد گفته خب چیه مگر؟ مگر چه خبره در این سوره توحید؟ مگر چه خبر است در این آیات اول سوره حدید که امام اینجوری فرموده اقوام متعمق میاد اینها؟ یا توضیح داده که منشیه خیلید ایناست دیگه. بینما تولو فسم وجه الله. اینا کی میتونه بفهمه این یعنی عوام نمیفهمه. یه بخشی از معارف اعتقادی قرآن هستش که حالا یا قرآن یا روایاتی که میگم حالا اما معارف اسلامی که اینها مشترکه، بخش عظیمیش اینجوریه، همه میفهمن، یعنی خواستم میفهمن، توده های عمومی اهل عقلم میفهمن، البته بازم فهم درجات داره ولی میفهمن. مثل چی؟ اگه گفتی خیلی زیاده، اینا خیلی زیاده. آها، مجموعه آیاتی که فراوان هم هستم، یعنی شاید بگیم اکثر سوره های قرآن آیات زیاد داره، مثل همین آیه که شما اشاره کردید 164 سوره مبارکه بقره که از جامع ترین آیه هاست تو این قسمت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والسماء المسخر والسحاب المسخر بين السماء والارض و امثال این چند تا سال دیگه، لآیات لقوم يعقلون يعقلون. خب یا اون آیه 190 سوره آل عمران و قصه الله هاست، یعنی زیاده. این هم خواص میفهمن، عموما میفهمن اینها رو، البته حالا تفاوت باز در فهم داریم. یک بخشی از معارف هست، حالا تو قرآن شاید من الان یادم نمیاد دقیقا برای مصداق پیدا کنم، ولی تو روایات اینا هست که گاهی مطلب را ائمه علیهم السلام جوری بیان کردن که در سطح فهم یعنی در مقام اقناع میخواسته این قانع بشه، یعنی اون حقیقت امر را نمیخواسته برای این، یعنی شرایط جوری نبوده که بخواد اون حقیقت رو براش بیان بکنه، میخواسته اینو قانعش کنه، از این مخمصه درش بیاره. مثال روشنش که در توحید مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هست، یک سوالم هست جالبه در یک مسئله باب القدره، یعنی اگر کتاب توحید را که بسیار کتاب شریفی است، واقعا انصافا کتاب ارزشمندی است، کتاب توحید باب القدره روایاتی داره، یک مسئله ای را سوال کردن، امروز هم معمولا میپرسن از ائمه سوال کردن که آه خدا قادر هست که دنیا را، حالا دنیا ما را چون جهان هست، در یک بیزه یعنی تخم پرنده ای قرار بدهد و لا تکبر البیزه و لا تصغر الدنیا، نه دنیا کوچک بشه نه اون تخم پرنده بزرگ بشه، خدا میتونه این کارو بکنه؟ اینجا سه دور جواب دادن ائمه علیهم السلام، جواب ها سه تاست. یکیش امیرالمومنین فرموده یه جا، چی فرموده؟ ان الله لا ينسب الى العجز والذي سالتني لا یکونو. این دیگه همون برهانی اعلی برهانه، همون چیزی که در کتاب برهان میگن از اون قسمه، خدا عاجز نیست ولی اینی که تو سوال کردی نشده نیست. این معنیش این است که قدرت به محال تعلق نمیگیره، یعنی قابلیت قابل نیست، ولی قابل باشه خدا قدرتش محدود نیست. این یه جوابه، ولذی سألتنی لا یکون. یه جواب دیگری هم امیرالمومنین به نظرم داده، هم امام صادق داده، دو تا روایت داریم اجمالا به این مضمون که در همین باب است که فرمودن خیلی خوب، حالا همین فرض شما، فرض شما کدومه؟ شما میگید دنیا کوچک نشه تخمم بزرگ نشه، حالا فرض میکنیم دنیا رو کوچکش کنه، اون تخم پرنده هم بزرگش کنه، بالاخره دنیا رو جا بده، کی میتونه این کارو بکنه غیر از خدا؟ یه جواب این هستا، میگه حالا همین که حضرت عالی سوال میکنیم میگه این نشود، ما میگیم حالا این بشود، یعنی بیان دنیا رو بعدا کوچکش کنن، کی قدرت داره که دنیا رو برداره مچاله کنه کوچولوش کنه یا این تخمه رو بزرگ کنه؟ بازم همچنان تخم پرنده باشه و بزرگ باشه، نهایتا میشه اندازه این ساختمونه مثلا یه خودی بزرگتر، کی میتونه کار بکنه؟ من اقدر. یه جواب این هستا در دوستا روایته، چون همین را شما بگویم کار خداست، این کار غیر خدا نیست. اینقدر فرمودید. اما یه جواب دیگه هم هست. اون جواب این است که یکی از زنادقه از هشام سوال کرده بود، یعنی تو بحث مناظره ها اینو گفته بود، هشام هم جوابی به ذهنش نیامده بود، همین سوال رو از هشام بن حکم پرسیده بودن، ایشون جوابی به ذهنش نیامده بود. اومد پیش امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا اینجور من گیر کردم. حضرت فرمود برو بیرون یه نگاهی به اطراف بکن و بیا تا بهت بگم. خب رفت مثلا یه جایی وایساد، نگاه کرد، اونجا درختایی بودن، احیانا کوهی بوده، نمیدونم خانه‌هایی بوده، چیزی بوده، ندید و برگشت آمد. امام علیه السلام بهش فرمود که خب چی دیدی؟ گفت آقا اینا دیدم، مثلا اشیاء مختلف زیاد بزرگ دیدم. فرمود با چی دیدی؟ گفت با چشمم. گفت با کجای چشمه؟ گفت با مردم که چشمم دید. گفت چقدر این مردم که چشمو اندازه یه عدس. گفت خب اون خدایی که میتواند این ساختمان ها و این درخت ها و این آسمان و این کوه و چه و چه اینا که همه تو این بزرگی دیدی ای، اینها را در یک چیز اندازه یک عدس یا کوچکتر از عدس قرار بده، بله میتونه، میتواند دنیا را هم، مگر اینا کوچک شدند، یعنی این کوه که کوچک نشده است، درخت کوچک نشده است، که این مردم کششون که بزرگ که نشده است، که خب اصلا ولی میتونه. اینم یه جواب. خب میبینید این جواب، جواب به معنای این که بخواد واقعیت را بیان بکنه نیست، در مقام اقناع میرا منتقل کرد. اون آقا هم خانه شد، یعنی اونم دیگه به ذهنش نیومد که مثلا این وجود ذهنی یا اون وجود عینی، این فلسفه نخونده بود دیگه، بدایه نخونده بود که با من سوالم از وجود عینی است، شما جواب میدی چی؟ از وجود ذهنی. خلاصه قانه شد، مهم بود که این قانه بشه دیگه. خواهش مندم دقت بفرمایید. حالا وظیفه بنده شما سروران عزیز این نیست که همه جا ادای ملا صدرا و ابن سینا و شیخ انصاری اینا در بیاریم، چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. یه جایی باید آی مطهری شد، داستان راستان باید نوشت. حالا چون در آستانه همیشه که سالگرد شهیدم هستیم، به ذهنم یه مرتبه به زبانم جا شد، خدا رحمت کنه، چون ایشون خیلی حق داره. شهید مطهری از اون آدماییه که واقعا حق زیادی داره در این حوزه، به خصوص معارف آثارش بسیار مفیده. خب یه داستان راستان هم برای میسه به بچه ها. اون وقت شرح شفا و اشارات و چیز اسفار و منظومه و عدل الهی و حقوق زن در اسلام و و و و و اینا هم هم که می نویسه که برای اقشار مختلف، 10 گفتار و 20 گفتار و 15 گفتار و و خاتمیت و ختم پیامبر امی و ماشاءالله این آثاری که این بزرگوار با این سن 60 سال بیشتر زندگی نکرده دیگه، در این دوران 60 سال که بنده از 60 سال رفتم بالا، این همه آثار با برکت را ایشان به جای گذاشته. اینا یه جاهایی بود اینجوری بود ها. همیشه نباید بگیم آقا کسر شأن منه که من حالا رفتم 20 سال 30 سال 40 سال تو حوزه درس خوندم بخوام بیام حالا اینجوری ساده حرف بزنم با این بچه‌ها، به کسر شأن نیست که. یعنی باید آدم خودش رو مطابق با مخاطبش، اگر دید مخاطبش نمی بفهمد اونو باید استفاده بکنه. بنابراین اینجا نفرمایید که پس چطور امام خب شرایط اینو اقتضا می‌کرده، مورد اینجوری مناسب بوده از این استفاده کرده. پس بنابراین این حکیمانه است یا نه؟ مسئلتون هل عمل الامام امیر المؤمنین الامام الصادق سلام الله علیه و سایر ائمه به همین دستور قرآنی اب و الى سبیل ربک بالحکمه؟ بنا نیست که همه جا اون مطلبی که در پس سطح مخاطبان مختلفه، معارف هم گوناگونه. اگر بخوایم به شرف شیئن بکنیم، یعنی چی؟ یعنی بگوییم باید اون یقینی باشد که در کتاب البرهان مطرح است، این اکثر مردم اینا نمیفهمن یا معارف را نمیشه بیان کرد. پس علل قاعده این که در کتاب منطق گفته شده است فی الجمله با این، یعنی این آیه شریفه فی الجمله با آن در بحث حکمتش با برهان، نمیتونیم 100% بگوییم این حکمتی که اینجا آمده همون برهان در کتاب امشاد که منطقه.
یقینیات باب برهان رو به درن الهم بکنیم، یعنی هم بدیات و غربدیات یقینی مطبق میشه با حکمت
برهان، یعنی احتمال خلاف یا اقلن محاله یه وقت عقلا محال نیست، ولی لا یعتنا به عند العقلا. اگه اینجوری بفرمایید بله با این حکمتی که اینجا آمده هماهنگه، ولی اگر مقید بکنید به اون چیزی که احتمالش دیگه باید به صفر برسه و محال باشه، نه این مطابق نیست. نه ایراد نداره.
این جوابی که امام دارن میدن که حالا اگر امام گفته باشه معلوم نیست خود این میتونه غلط باشه، شاید اینو بعد
نه حالا عرض میکنم. نه نگاه کنیم. اجازه بدید. حالا این نکته باز خدمتتون عرض کنم مفیده. ببینید اون خواصی که میخواد حالا به امام اشکال بگیره، اگر توجه داشته باشه به این نکته ای که من عرض کردم که امام فیلسوف نیست، ابن سینا نیست، امام امامه، پیغمبر پیغمبره، یعنی یه جا کاری به ابن سینا نداره، یه جا هم به همون روشه. حالا ابن سینا که میگیم نمیخوام مقام پیغمبر رو با اون مقایسه کنیم، یعنی میخوام بگم اون سبک کار رو میخوام بگیم. او یک مربی است، یک هادیه، یک هدایتگره. این متناسب با مخاطب خودش باید حرف بزنه. نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر چی قولهم. اگه اینا بدانه ایراد نمیگیره. چرا؟ چون میگه که این موردی که امام اینطوری صحبت کرده در مقام بیان حقیقت نبوده، این مناسب نه شرایطش برای هم نبوده، از این روش استفاده کرده و استفاده از این روش در این مورد اتفاقا حکیمانه است، اونم تأیید میکنه. بله اگر بگوید نه دیگه باید همه جا مثل من، هم که من که فیلسوفم میگم همه جا آقا من فیلسوفم، آره لذا باید مقام پیغمبری را با مقام فیلسوف یکی بگیریم که اشتباهه. شأن پیامبری اوسع است از شأن یک حکیم و فیلسوف یا یک طبیب یا یک فیزیکدان یا یک نمیدونم شیمیدان یا یک جامعه شناس، اینجور چیزا. چون داره هدایت میکنه انسانها را، اگر ببینه که الان به طبع او به مقتضای حال او این جواب او را هدایت میکنه نه اون جواب، باید از این استفاده کنه. شما اینجا اشکال نیست. دقت داشته باشید دوستان، این نکته‌ای که گفتم بسیار راهگشا است. وقتی ما میریم سراغ روایات ائمه علیهم السلام، گاهی وقتا برخورد میکنیم با همین نمونه ی از استدلال ها و احتجاج ها. اون وقت همین نکته که های فروغی بیان کردن، میگیم نکنه که این روایت مجعول باشه، این را به امام نسبت دادن، شأن امام پایین بیارن. یعنی مثلا یه حرف سستی که وقتی میریم به دست یه آدم خیلی دقیق و نظری، میگه نه این که مثلا اینجاش اشتباهه، که مثلا همین مثالی که عرض کردم. سوال از حالا یه مثال دیگه براتون بذارم، طول میکشه، من متاسفانه این وقت داره تمام میشه، میخواستم بحث رو جمع کنم. ببینید شما در مسئله امر و بین امرای بری سراغ روایات، ببینید ائمه چطور مردم رو هدایت کردن. امر بین الامرای پیچیده است. اونجا اگر بخوای به همون پیچیدگی پایین نیای، از روش مثلا همین روشی که الان عرض کردم اقناعی نا استفاده نکنی، مطلب رو نمیفهمن. موارد مختلف مثال روایت داریم که ائمه علیهم السلام تشبیه کردن این مسئله را به چی؟ به این که مثلا یه آدمی مولا هست و غلام و بنده و کنیز مثلا داره و یه مالی داره و به اینا میده و میگه اینا را استفاده کنید و دستورم بهشون میده چجوری استفاده بکنید و بعدم از اون حساب میکشم و اینجوری تشبیه کرده امام. این امر بین امرین را ها. و بعد هم تملیک کرده هم نکرده، یعنی همین مال را به اینا داده و همچون خود اینا مملوک هم دیگه، یعنی این ملک اینا داده به اینا، ولی خب منفصل که نیست، چون خودش اینا مملوک این آقا هستن و اختیار هم دارن که این کار بکنن اون کار بکنن، راه روش هم یاد داده. فهمیده این اینجوریه، این امر بین امرین اینجوریه. والا واقعا امر بین امرین اینجوریه. مرحوم ملا صدرا میفرماید که چون مسئله قامزه و حتی اهل فنم تو این موندن، امام اینا رو با مثال اومده تشبیه کرده، با یک مثالی که عرفی کرده به اصطلاح.
مثال
مثال دیگه براتون بگم. حالا بذار مثال زیاد بزنم. مثال دیگه این است. میفهمد که شما میبینی. میگه امر بین امر چطوره؟ امام میفهم مثل اینه. شما میبینی یه آدمی میخواد گناه بکنه. مثلا میخواد شراب بخوره. یه وقت میگه دستش هم میگیری که نخوره. این میشه جبر. یه وقت هم میگه ولش کن. من چه کار از اون دارم؟ هیچی نمیگی. این میشه تفویض. اما یه وقت میگه آ جان شراب نخوری ها. حرام است، چنین است، فلان است، کارش هم نداری، فقط میگی و رد میشی میری، میشه امر بین امره. این واقعا امر بین امره اینه؟ ببینید این فقط داره ارشاد میکنه کجاش امر بین امره اینه. ملا صدرا میگه این برای این کم که اون نکته ای که عرض کردم، شاید حالا من اشتباه گفتم اون مثال رو، مرحوم ملا صدرا اینجا این برای اینه که طرف بفهمه، از این مخمصه در بیاد. مهم اینه که این از اشکال و ابهام در بیاید. لازم نیست همواره ما اون چیزی را که به نظرمون 100% مطابق با واقع بگیم، اگر برای او گیج کننده باشه، گمراه کننده باشه. بله شرایط فراهم بود میتونه بفهمه، همون رو باید بگیم، اما این همه جا نیست. لذا بهره هایی، یعنی احتجاج هایی که میبینید در روش ائمه علیهم السلام ما داریم، مثلا برهان حدوث، به باب که برهان الحدوث، خب بسم الله، اینقدر ما داریم در بهار غیر بهار از راه حدوث استدلال کردن بر وجود خدا. خب چجوری میشه استنباط کرد؟ ما که رفتیم دیدیم متکلمین این همه زحمت کشیدن، این همه دلیل آوردن، برهان و تطبیق، برهان و تزایف، نمیدونم برهان و کذا و کذا، هیچ کدومش مثبت این نیست. یعنی حدوث عالم را، کل عالم را ها. بله اینکه این درخته حادثه، این برگا نبود حالا آمده، نمیدونم ما نبودیم حالا آمدیم، اینا رو زیاد تو روایت داری، ولی اینکه حدوث عالم اثبات نمیکنه که، این فقط اثبات میکنه که من حادثم، این درخته حادثه، روایات همش رو اینا هست. میگه انت لم تکن فکنت، تو نبودی حالا بودی هستی. عالم رو داریم بحث میکنیم، کل عالم رو، یعنی ماسوا الله رو. از کجا میخوای اثبات کنی که این حادثه به زمانه؟ بفرما اگه دلیل شما آوردی که حادثه به زمان بودن رها، یعنی چی؟ یعنی کان از زمانون ولم یکن العالم، اصلا نمیشه اثبات کردیم رو. حالا حرکت جوهری ملا صدرا رو بیاریم و چجوری میشه بفهمی، اینم خودش یه چند تا کلمه. نه ولی روایات برهان حدوث الا ماشاءالله ما داریم. برهان حدوث، قرآن حدوث داره؟ خیر، قرآن نظم داره، برهان نظم تو قرآن موج میزنه. اما ائمه گرفتار بودن با این زنادقه و زمانشون اختزا میکرده، این بحث حدوث و قدم و این چیزا مطرح بوده بین متکلمین، معتزله، دیگران. ائمه علیهم السلام در یه چنین فضایی میخواستن جامعه را هدایت کنن، نمیخواستن پوز حکیمانه به مردم بدهن، که میخواستن اینا راهنمایی کنن، همجور راهنمایی کردن، راهنمایی شدن. اینجوری یعنی از اینا زیاد داریم در یک روایت واحد. خدا رحمت کند مرحوم شهرانی، من اولین بار این را در کلام ایشون دیدم، بعد اووردم تون کتاب الالهیات در روایت ناوردم، یک روایت استا سه تا روش را امام پیاده کرده در یک روایت با عبدالملک زندیق که از مصر آمده بود، هم جدل توشه، هم موعظه توشه، و هم ارشاد که برهان و اون به معنای خیلی دقیق کلمه، از سه تاش استفاده کرده، هر سه تا رو در یه مورد به کار گرفته به تدریج. یعنی ائمه اینجوری بودن، یعنی لحاظ میکردن ببینن الان این موقعیت، این فرد چی نیاز داره، چی به دردش میخوره، همون رو استفاده میکردن. خلاصه چی عرض کنم دیگه، آره بیش از این قرائتی وار، یه جاهایی باید واقعا، یه جایی باید متحری وار، یه جایی باید قرائتی وار، همش نمیشه متحری وار بود، همش نمیشه قرائتی وار بود، یعنی در جا به جا کنه بود و جا به جا چه کنستاین دیگه. حالا اینم یک مثال است که ذکر معنی رو من به نظرم اگه داشته باشیم اصلا اشکالی نیست، یعنی جدالم به کار بردم، موعظم در جای خودش به کار بردم، حکمتم به کار بردم و همینا که خدمت عرض کردم. پس بنابراین میام سراغ موعظه‌اش. خواهش من دقت کنید وقت اون ساعت، اگه این ساعت درست باشه که نیست دارن کار ها پنجش دیگه. و اما مسئله موعظه، دوستان ببینید اونی که در خطاب میگن چی هست؟ از آقای شاهبازی هم اشاره فرمودن مواد الخطابه چی هست؟ نه یکی دقیق بگه بر اساس اون منطق. آیه علی زمانیاتون نیست؟ مواد خطابه، قیاس الخطابی، حجت خطابه، آیه شریعتیاتون، آیه شجاعیاتون نیست؟ ها؟ نه ده اونا نگید دیگه، همون دوتا آیه اولی، المزنونات و المقبولات، اینا رو میگن مواد خطابه است. المشهورات و المسلمات مواد جدله. المزنونات المقبولات، مقبولاتش عیب نداره، یعنی با این موعظه حسنه اینجا میسازه هماهنگ، مقبوله، یعنی قبول داره، خودش میشه استفاده کرد، مقبولات. اما در مزنونات نه. مزنونات پیامبر و امام در مقام تعلیمه، یعنی اول حکمت دیگه، بعد موعظه میکنه، این موعظه مبتنی بر حکمته. موعظه پیغمبر و امام مبتنی بر حکمته، حکمت تعلیمه، منتها علمی که اینجا مطرح هست که در موعظه هم باید باشه، همون علمی است که گفتیم در حکمت باید باشه. اما این یک، دو، در کتاب خطابه موعظه، یعنی خطابه حسنه هم داره یا نداره؟ قید داره که بعد از حسنه باشه؟ چون چیزی نداره. استفاده از مزنونات و مقبولات حجتون، همیشه که مرکبتون من المزنونات و المقبولات لانتاج، در واقع زن، یعنی مقدمات زنی مفید زن هم هست دیگه، حسنه بودن در شرط نیست، در حالی که موعظه در قرآن کریم موعظه حسن است. یعنی سه تا رکن داره، صرف موعظه نیست. جدالش چطور؟ نه، جدال اینجا هم با اون جدالی که اونجا گفتم فرق میکنه. جدال در اینجا باید احسن باشه. جدال احسن کدومه؟ جدال احسن رو از ائمه طبق روایت سوال کردن، از حضرت امام صادق سلام الله علیه، جان آدم به قربان امام صادقین، هی میریم برمیگردیم امام صادق، واقعا چه در حوزه اعتقادات امام صادق تو خط مقدمه خیلی از امام صادق هست، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه مسائل احکام، واقعا قربان تو بشن ای امام صادق. ارمشا خدمتون که سوال کردن آقا این جدال احسن چی هست؟ امام فرمود این است که نکنه در مقام جدل باطلی را به کار بگیری تا بتونی خصمتا مغلوب بکنی، از روش اعمال باطل استفاده نکنی، این به درد نمیخوره، جدال احسن نیست. و مبادا این که طرف یه حقی را میگه، شما در جدل میکنید دیگه، شما میترسی که اگر این حق را بپذیری ضربه بخوری، انکار میکنی، این کار را اگه بکنی این جدال احسن نیست، این دستور دادن، هر جدالی نیست، نه لحاظ منطق بگه آقا به اینا من چه کار دارم، من فعلا میخوام از این میدان چیز بیام، پیروز بیام بیرون، این منطق اینا میگه. بحث اخلاق اونجا مباحث علمیه، مثل فن. نه حالا اون اگر بله اگر سکوت کنی، یعنی یه جوری نباشه که مخاطبین بهش بفهمن، یعنی اونایی که ناظر هستن بفهمن که شما داری انکار میکنی، یه جورایی باشه بتونی دو پهلو رد بشی، اب نداره. اما اگر چنانچه مفهومش این باشه که تو حق را داری انکار میکنی یا داری باطل را ملتزم میشی برای به نتیجه رسیدن، میخوام عرض بکنم که پس بنابراین نه جدال احسن اینجا، نه موعظه حسنه اینجا، نه حکمت اینجا مطابقت تامه با اون چیزی که اونجا گفته شده از نداد فعل جمله. بله خب بفرم، مطابقت
تامه معلوم نیست تمام این آقایون مثلا من آقایون جمله آقای مطلق باید گفته باشه، این تصدیق رو قبول دارن، شاید نظرشون هم مثلا نظر شما باشه جمله باشه، مثلا خود آقای مطلق بحث مجادله بحث اخلاقیات هم میاده،
قانع بشه، یعنی
این میشه همون حسن تفسیر میکنه، بعضی ممکن بیان اینجوری تفسیر بکنن،
به نظرم حالا
میشه، یعنی
فل جمله، خلاصه بل جمله بخواهیم این ستا را بگوییم که المراد من هازا زاک، این نباید بگیم. حالا بگوییم فل جمله، بعد اون فل جمله را توضیح بدیم. مثلا بگوییم در خطابهش ممکنه بیشتر شباهت داشته باشه، در جدال احسنش کمتر، جدل مثلا در حکمتش کمتر. من عرضم حالا اینه که مطابقت بل جمله به صورت مطلق نمیتونیم بگیم، حتما باید تفصیل قائل بشیم. حالا توی جزئیاتش فرمایش از تعالی هم درسته دقیقه که باید تو جزئیاتش با احتیاط حرف بزنیم، قبول دارم این را. من دیگه جمع کنم، حالا بالاخره این بحث دیگه امروز داره تمام میشه و تعطیلات اینا در پیش هستش، ماه مبارک رمضان. من برداشتم خلاصه این شد، گرچه یه خود نرسیدم یه چیزی میخواستم بگم متاسفانه نتونستم بیان بکنم، و اون این است که ما از این آیه شریفه در راستای اون که میخواستیم استفاده کنیم که علمی که در اعتقادات اعتبار داره اختصاص با آن علم یقین بالمعنى الاخص در کتاب برهان نداره، اعم از آن هست. این را از این توضیحاتی که از حکمت عرض کردم که با توجه به تعلیم که مبنای این دعوته، اساس دعوته، و اینکه هم معارف سجور میشه و هم مخاطبین از نظر سطح فهم و درک اینا متفاوت هستن، پس حکمت در اینجا یعنی روش تعلیمی اینجا اعم است از ان روش یقین بالمعنى الاخص در کتاب برهان. اون یقین عقلایی یا اون اطمینان و علم عرفی را هم شامل میشه. این اون چیزی که میخواستم یک مثالی آماده کرده بودم براتون بگم که وقت نشد، حالا اگر آدرسش هم میدم خودتون وقت کردید این را مطالعه کنید، عرضم را شو تصدیق میفرمایید. جلد اول المیزان بحث معجزه است. معجزه را هم انتخاب کردم به خاطر اینکه از ارکان اعتقاداته، بحث نبوت این چیز شوخی و از فروع نیست. این در بحث معجزه ذیل آیه شریفه سوره مبارکه بقره که بله و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اینجا ایشون یه بحثی داره راجع به معجزه ها. بعدشون مدعی هست مرحوم، خیلی هم جالب است، یعنی اصلا کلا درباره معجزه چند تا سرفصل داره، یعنی یه بحث جامع در معجزه داره، خیلی خوبه ببینید این را. یه جاش این است که ایشون میفهمد قرآن کریم از جمیع الجهات برای همه معجزه است. معجزه بودن قرآن فقط فصاحت و بلاغت نیست و فقط برای فصحا و بلغا نیست، برای عالم و برای جاهل و برای جن و برای انس و برای نمیدونم خلاصه کسانی که مقننند در تقنین، طبیعت شناسند در طبیعت شناسی، فیلسوفان، همه و همه و همه. میگه این آیه که اون آیه از آیه سوره اسراء استفاده میکنه، قول لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، از این استفاده میکنه. خب این نکته اولشه. بعد که میفهمد عمومیت پرورش میده این را، خیلی زیبا پرورش، یک انقلتی مطرح میکنه. اون انقلت را باید ببینید. یه انقلتی میگه آقا چه فایده ای داره شما اینقدر زور زدید به اصطلاح انرژی مصرف کردید اثبات بکنید که اعجاز قرآن عام است، من جمیع الجهات ول جمیع المخاطبین حتی من الجن والانس، این حالا چه فایده ای داره؟ میگه مگه مشکل چیه؟ میگه اشکالی نستش که تشخیص معجزه کار همه نیست، یعنی خواص میفهمن معجزه رو، این که مثلا در فصاحت و بلاغت معجزه است و همه که نمیفهمن که، اهل لسان اونم خواص اهل لسان میفهمن. یا اگر در حوزه علم پیشگویی های علمی مثلا قوانین علمی طبیعی داره قرآن که معجزه باشه، کیا اینا رو میفهمن؟ اونایی که این مسائل رو کشف میکنن میفهمن که چه از قرآن کریم معجزه است، همه که نمیفهمن. و هاکذا اون مقنن در تقنین، اونایی که در حوزه تقنین دستی دارن میفهمن که عجب این کتابی که یک شخص امی اون وقت بیان کرده عجب قوانینی داره، مثلا تو حوزه سیاست، مدنیت، چه و چه و چه. اشکالا اینجوری مطرح میکنه، بعد جواب میده. این فاین قلت، نگاه صفحه 61، فاین قلت مل فائده فی توسعت تحدی الی العامه و تعدی ان حومت الخاصه، چه فایده ای داره؟ بعد جواب میده. خب میگه آره شما میگه چیکار کنیم، چه راه دیگه ای پیغمبر داره؟ بگید. میفهمن راهی جز این نیست. فطرت همین رو میگه که خواص بفهمن، عوام به خواص رجوع کنن. یک کلمه حاصل هست علامه اینه. مثل همه جاهای دیگه، مثل همه یه جاهای دیگه، اهل فن میفهمن، بقیه هم طبق فطرتشون به اونا رجوع میکنن، اعتماد میکنن به اونا. خب پس معجزه از قرآن للجمیع، بله دیگه، همه باید به این قرآن ایمان بیارن، به پیغمبر ایمان بیارن، فقط برای خواص که نیست. اما کی میفهمد که این از نظر فصاحت بلاغت کلام بشر نیست و مافوقه؟ اونایی که اهل لسانن، معلقات صبر داشتن. بقیه چجوری میفهمن؟ به اونا رجوع میکنن. خب علمی که برای بقیه حاصل میشه بعد چه علمیست؟ ایها الفضلا، علم همون یقین به من الاخص در کتاب برهانه، یا علم عرفیه؟ علم عرفیه. پس اینا دلیل میشود که دعوت. اون وقت سوال، آیا همینجا طریق حکمت را استفاده کرده یا نه پیغمبر؟ اوت اویلا سبیل را که بل حکمت دیگه. این یکی از مصادیقشه که پیغمبر فرموده از لعن اجتماعت الانس و الجن، قرآن کریم. پس هم روش حکمیه، هم علم اعم است از اون علم مربوط به کتاب برهان منطق و همین علم عرفی. اینا دیگه من خیلی پیچوندم و یه قدی وقتم گذشت، خودتون رجوع کنید تفسیرش رو ببینید انشالله. صفحه 61 جلده که المیزان شد. صلی الله علیه و آله.